Zino Bebić yaptı Uğret. Riyazi sen bir yok. Bir yok. Yüterkler azı geç. Şaka bağırlar bu değil.
Pınç mı?
Oh, خدایم من. حالا چی شده؟ قبلا هم یه اتفاق افتاده؟
بله. برای همینه که نمیخوام جانی چیزی ازش بفهم.
آخه مگه میشه؟ اون از ماجرای بارداری شما چیزی نفهمیده بود؟
نه.
آخه اینطوری که نمیشه. اون باید بدونه.
مینی. من قبلا هم بچه از دست دادم. نمیخوام اون به خاطر اینکه نمیتونم بچه رو نگه دارم ترکم کنه.
تو چی داری میگی؟ اون بیشتر از این حرفا دوست داره که به خاطر بچه ولت کنه.
چی؟
فقط امیدوارم نفهمه که تو یه الکلی هستی. تو معلومه وقتی الکل مصرف میکنی بچه ای برات نمیمونه. یالا بهم بگو ببینم چند تا بچه سخت کردی.
با این میشه دوتا.
دو بار بچه هات افتادن؟ تو باید فوری خوردن اون گفتی رو قطع کنی.
نه نه دوتا نبود. من سه تا بچه هستم.
آه خدای من.
اگه بخوام راستشو بگم چهار تا.
تو نباید الکل مصرف کنی خانم سلیا.
الکل؟ من الکل مصرف نمی کنم.
نمیخواد به هم دروغ بگی؟ اون شیشه های تو اتاق زیرشون رو خودم خالی کردم.
اونا الکل نبود.
لازم نیست بهم توضیحی بدی. خودم یه پدر الکلی داشتم. نمیخواد خودتو گول بزنی. همش خودتو تو اتاق خوابت حبس میکردی یا میرفتی تو اتاق زیر شیروانی.
من اون نوشیدنی ها رو از یه سرخ پوست خریدم. میگفت این بار میتونی با این نوشیدنی های جادویی بچه تو نگه داری.
چی؟ خدای من چه فکر احمقانی.
من اصلا حالم خوب.
خدای من خانم سیلا شما باید بریم دکتر.
نه نه اینجوری جنی میفهم.
خب بفهمه. شما دارین از بین میری خانم سیلیا. خانم سیلیا. خانم سیلیا. از ما رفته خانم سیلیا. دکتر خبر کنم.
عزیزان شنونده، همراهان همیشگی روی کرد، بعد از پخش قسمت هفتم نمایش خاطرات ندیمه ها میریم به سراغ بخش تحلیلی برنامه و نکات جالبی که در متن نمایش قابل کشفه. صحبت های کارشناسانی رو میشنویم که اینجا در کنار من در استودیو حضور دارند. سلام و خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه روی کرد، من رضا آشفته هستم.
درود خدمت دوستداران برنامه رویکرد و نمایش‌های رادیویی و دوستانی که خاطرات ندیمه ها رو پیگیری کردن. محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بهمن زارگان هستم.
امروز میخوام راجع به ژانر اثر صحبت کنیم. بالاخره این نوع انتقاد اجتماعی وجود داره یا انتقاد اجتماعی با نوعی طنز و فضای آیرونیک مواجه میشه. توی این قصه خاطرات ندیمه‌ها یا خدمتکارها یا خدمتکارا هر ترجمانی که ازش هست، اصلا خود مواجهه با شخصیت‌ها این قابلیت انتقادی رو داره. ندیمه‌ها نسبت به کارفرمایان بالا و پایین یه فراز و نشیبی هست که یک نوع تناقض آشکار هست و این تناقض آشکار مواجهش میتونه نوعی انتقاد یا نوعی طنز به دنبال داشته باشه. اون تضاد دیگر سیاه و سفید ها، اینکه دو رنگ متفاوت میتونه اشکالاتی رو به دنبال داشته، اشکالاتی که از روی بلاهت و حماقت میاد تا اینکه توشش یک عقل و شعور منطقی و پذیرنده باشه. سیاه و سفید بالاخره یک امر طبیعی و ارگانیک هست که خب انسان ها میتونن رنگ پوست متفاوتی داشته باشن، ولی چون انسان متاسفانه بیشعور میشود یا بیشعور هست، بعضی ها فضاتی بیشعور هستن، هیچگاه شعورمند هم نمیشون. این نوع انسان ها چون بیشعور هستن مثلا فکر میکنن طبقه بهتری دارن یا رنگ پوست بهتری دارن، که اصلا نه طبقه بهتری وجود دارد و نه رنگ پوست بهتری وجود دارد. اینها فکر میکنن که بهتر هستن و چون بهتر هستن پس میتونن هر نوع رفتاری نسبت به اون فردی که پایین تر از خودشون هست داشته باشن، زور بگن، نمیتونن تحقیرش بکنن، تهدیدش بکنن و در این حال آزار و اذیتشون رو به اون شخصیت تحمیل بکنن. خود پس این سیاه‌سفید بودن هم یک تضاد آشکاری هست که میتونه تو همه با انتقاد باشه نسبت به این میشوری و در این حال رفتارها و مواجهه داشته باشه که توش اینو طنز هم وجود داشته باشه. مسئله بعدی که آقای خیمی‌دوست هم به درستی بهش اشاره کردن و زمینه های این طنز رو فراهم میکنه اون پنهانکاری هست که این آدم ها با هم دارن. ما چند جنس مواجهه رو داریم که در تضاد با هم یا در تناقض با هم هست و زمینه های انتقادی یا زمینه های طنز رو فراهم میکنه. آثاری که جدیتی دارن، تراژدی دارن، مسئله اجتماعی دارن ولی توأم میشه با این طنز یا این انتقاد، قابلیت بیشتری دارن برای پذیرفتن، چون از یک اثر ساده و پیش افتاده بیرون میان، چون مسئله ای دارن که این مسئله میتونه مسئله دیگران باشه، مسئله زنان باشه، مسئله مردان باشه، مسئله رنگین پوستان باشه و همینجور این مخاطب به شکل گسترده ای میتونه درگیر با اثر بشه. بنابراین اگر خانم کاترین استکت پدیده میشود با این رمان، دلیلش این هست که از طنز و اون انتقاد اجتماعی بهره درست رو میبره و در این حال اون مابزه ها و در این حال اون عینی‌گرایی و واقع‌گرایی دست در دست هم میده و اثرش رو به شکل گسترده تری با مخاطبان مواجه میکنه و اونها رو نسبت به مسائلی که همچنان وجود داره، این 1960 ولی در 2025 و سالهای بعد از این هم میتونه مسئله بسیاری از آدم ها روی زمین باشه. بنابراین او مخاطبش رو داره و از تاریخ مصرف داره عبور میکنه. تا مادامی که این مسئله وجود داره این اثر هم خواندنی هست.
جان همطور که گفتین جانر انتقادی وچه اساسی موضوع زیر مجموعه سبک روایتی نمایشنامه است و با توجه به توضیحاتی هم که دادین موضوع مهمی است، چون بخش انتقادی در واقع موضوع انتقادی یا جانر انتقادی انگار که مکمل بخش رئالیسم. شما اگر چه در ادبیات چه در هنرهای تجسمی، شعر یا روایت‌های دیگر بخواید وفادار باشید به واقعیت اما بخش انتقادی رو نپذیرید، ناخواسته و ناگزیر به عنصر توجیه کننده امر واقع تبدیل خواهید شد. صرف این که ما بخوایم بگیم رئالیسم چیز خوبی است چون از تخیلات دور است، از اوهام دور است، از غیر مستند دور است و واقعیت داره، صرف این نمیتونه ارزشی باشه برای نوشتار، چون ممکنه شما از یک رژیم فاشیستی هم به عنوان رئالیسم گزارشات خوبی بدید، اما این باعث تبلیغ اون رژیم باشه. تا مدت ها در مورد فیلم مستند پیروزی اراده لیفنشتاین هم همین رو میگفتن، مبتنی بود بر واقعیت دورانی که لنین لیفنشتاین داشت پیروزی اراده رو میساخت. خب رئالیسم اونجا حاکم بود. حالا ما باید بگیم به خاطر رئالیسم آیا این فیلم ارزشمنده یا به خاطر نوع نگاه انتقادی که به واقعیت داره باید بگیم ارزشمنده. تا الان هم همینجوری مورد بحث هست. به نظر میرسه که جایی که سبک رئالیسم میاد باید وچه انتقادی هم بیاد و این اتفاقیست که در این رمان افتاده و خانم کاتن استاکت اصلا بر همین مبنا پای رئالیسم رو به وسط کشیده که بعد بتونه بر این رئالیسم انتقاد بکنه. و جالبه که این انتقاد بر مبنای اونچه که من حالا به عنوان یک تعریف از نقد میگم، که نقد صرفا تفسیر یا توضیح نیست، بلکه نوعی نگاه براندازانه به یک روش مخرب هم هست. به این معنا اگر از منظر منطق نقد نگاه بکنیم، نقد ذاتاً برانداز است، اما نه برانداز به معنای سیاسی، بلکه براندازی علیه روشی که کاوش به عمل اومده، اون روش روش غلط است. کشف روش غلط و کنار گذاشتن اون، برانداختن اون روش و توصیه به یک روش دیگه. در اینجا ما ببینیم که کاتین استاکت این کار کرده. مثلا شما ببینید در یک جایی درست زمانی که کاراکتر اصلی داره میره به سمت اینکه خاطرات خودشو بنویسه و نقد بکنه به سفیدپوستان، همکاران و همراهان، حالا خواهر، مادر و دیگر خدمتکارها، به اون هشدار میدن که مراقب باش، ما باید مخفی کنیم، ما باید نبینیم. اونجاست که این سوال رو میپرسه، در واقع این سوالی که میپرسه نقد روش غلطی است که بین سیاه‌پوستان سنت شده. میگه آیا ما باید خودمان را از دست سفیدپوستان نجات بدهیم یا از دست خودمان؟ روش درست چیست؟ آیا این که ما بیایم سفیدپوستان را بی‌اعتبار بکنیم به عنوان بردهدار ما را آزاد میکنه؟ تجربه بعد از نوشتن نگارش نشون داد که نه، چون بخشی از این سیاه‌پوستان کارگزار ساختار سرمایه‌داری سفیدپوستان شدن و مجدداً سیاه‌پوستان رو استثمار کردن. یعنی روش غلطی رو که این شناخته نویسنده و به ما میگه و بعد توصیه میکنه، یا در واقع آرام آرام زمینش آماده بکنه که این روش بر بیفته، روش مواجهه با سفیدپوستان از جانب سیاه‌پوستان است به طور مطلق. یا مثلا خود مخفی کاری هایی که میشه، این مخفی کاری ها ما میبینیم همجوری که در نوبت قبل گفتیم مجددا تبدیل به طنز میشه. از یک طرف کاراکترها مرتبا دارن مخفی کاری میکنن، چیزی رو از هم مخفی میکنن و این مخفی کاری به عنوان یک مسئله داره مطرح میشه، ولی به یک بار ما به عنوان مخاطب میبینیم همه چیز داریم میبینیم، هر چیزی که یکی از دیگری مخفی کرده ما داریم میبینیم و بعد ما میمونیم آیا این واقعا مخفی کاری است یا داره افشاگری میشه. به شکل طنز داره اینگونه با این روش مخفی کاری هم نقادانه برخورد میکنه که در مواجهه با حل مسئله شما نباید چیزی رو مخفی کنید، چون با مخفی کاری مسئله هم مخفی میمونه، ریشه های مسئله هم مخفی میمونه، که میشه نقد خود پنهانکاری. و یک مورد دیگه هم که باز به شکل روایت در این نمایشنامه آمده، ریاست انجمن خیریه است که توسط
خانم
هلی انجام میشه. خب از یک طرف میبینیم که با زرنگی داره پول جمع میکنه برای آفریقایی، از اون طرف داره با همون پول علیه آفریقایی ها و علیه سیاه‌پوستان کار میکنه. این روش متاسفانه در سرمایه‌داری نوین وجود داره، به همون صورت که میان القاء بردهداری رو تصویب میکنن، اما با همون مثالی که شما زدید و گفتید که مثلا 5 دلار میدن که آزاد باشه، ولی از اون طرف 10 دلار میگیرن که همه امکانات در اختیارشون قرار بدن
و همیشه مقروضه
و همیشه مقروض هستن، همین اتفاق در جامعه آمریکا افتاده بردهداری ملغا میشه، ولی از اون طرف به شکلی بدتر حتی توسط خود سیاه‌پوستان علیه سیاه‌پوستان به کار میره. خب این روش روش غلطی است، این روش باید بر بیفته. یعنی اینکه شما شعاری رو بدید به سمت حل یک مسئله، به بهانه حل مسئله مسئله جدی‌تر و سنگین‌تر رو بر افراد حاکم بکنی، این روش غلطی است که در پوسته شکلاتی در واقع داره به دیگران ارائه میشه. نگاه انتقادی نویسنده برانداختن این روش غلط بود که به نظر من موفق هم بوده.
در ادامه صحبت شما، مثالایی که آوردی نویسندگان بزرگی مثل خانم استو، هارپلی، الکس هیلی، سارت و دیگران، مارک توان و دیگران که اومدن و در مورد این مسئله صحبت کردن. از طرفی جنبش‌های معدنی که وجود داشت در آمریکا ما اشاره کردیم که حالا با جریان روحانیان پروتستان شروع شد از سال 1800 و بعدها دیگه منجر به اعلامیه آزادی سیاه‌پوستان شد و بعد هم که ماجرای تبعیض نژادی پیش اومد در امریکا. در اون جریان هم که ما اشاره کردیم مارتین لوتر کینگ و آقای مالکوم ایکس اینا از سردمداران این جنبش ها بودن، اینا روش های مختلفی داشتن. در این راستا ما توی کتاب هم همینو میبینیم که ما قراره، یعنی به عنوان یک برده‌ای چگونه مقابله کنیم با این سیستم و این تبعیض نژادی. خیلی جالبه در قسمت‌های انتهایی داستان، جایی که در واقع خدمتکار اخراج شده از سر کارش و این میاد تهدید میکنه صاحب کار خودش رو و اون خانم هدی رو که من نویسنده خوبی هم هستم و میتونم از این طریق شما رو رسوا کنم، همونجوری که در کتاب اشاره کرده بود به اون مسئله کیک، در واقع میتونم از همون طریق شما رو محکوم کنم. و خیلی جالبه، یکی از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی گفته بود که تمدن از جایی شروع شد که انسان‌ها به جای اینکه همدیگر رو بکشن شروع کردن به همدیگه فحش دادن. این هم در پاسخ به اون قضیه داره به جای اینکه تبلیغ خشونت بشه و اینکه بخوان حالا سیاه‌پوستان حالا جنبش‌های مثلا مسلحانه داشته باشن یا همون جور که مثلا سفیدپوستا گروه‌هایی رو فراقانونی تشکیل میدادن و سیاه‌پوستان رو حالا آزار و اذیت می‌کردن و حتی می‌کشتن، این توصیه می‌کنه به جریان روشنفکری و از طریق نوشتن. و این خیلی نکته جالبیه توی اثر که حالا اثر شاید یه اثر رئالیستی خیلی ساده به نظر بیاد، انقدر زیر متن‌های جالبی داره و اگر شما پس زمینه‌های ماجرا رو بدونی این همین قضیه که من گفتم برای شما خیلی جالب‌تر میشه. یا مثلا موضوعاتی که مطرح میشه، یعنی خیلی از بخش‌های کتاب داره به غذا خوردن یا سرویس بهداشتی یا مثلا پول آب و برق و گاز اینا اشاره میکنه. شاید شما در نظر اول بگید اینا چیز مهمی نیست، همه درگیر، ولی واقعیت اینه که اینا نیازهای اولیه یک انسانه. یعنی شما به عنوان یک انسان باید غذا بخوری، احتیاج به مسکن داری، احتیاج به مسائل بهداشتی داری، ولی نیازهای اولیه برای این آدمی که به اصطلاح سیاه پوست هست و جزء اقلیت حساب میشه به گونه ای تامین نمیشه. درسته در قانون آمده که شما حق داری اینجا زندگی کنی، ولی به عنوان یک انسان مجزا، به عنوان یک انسان دست چندم، حق نداری از سرویس بهداشتی ما استفاده کنی، حق نداری از سالن غذاخوری ما استفاده کنی. و جالبه یک فیلمی هم ساخته بودن به نام کتاب سبز، چند سال پیش اکران شد و اسکار هم گرفت. در اونجا میبینی که یک نوازنده سیاه‌پوستی هست که خیلی با استعداد، خیلی آدم تاپی هست و در کار خوش نابغه است و قراره بره در یک هتلی برای یک عده آدمی کنسرت بده، ولی حق استفاده از سرویس بهداشتی اون هتل رو نداره و باید بره بیرون و بره یک جای دیگه، انقدر ماشین سوارش بره و یک جای دیگه. و این خیلی نکته جالبیه که شما از حقوق اولیه محروم هستی و این کتاب به درستی داره به اون میپردازه در قالب زیر متن ها.
بنابراین ژانری که خانم استاکت انتخاب کرده ژانریه که مکمل این سبک رئالیستی هست و در این حال اون وجوه نقادانه و در این حال اون لحن تنازانه رو به دنبال داره که تا اندازه‌ای اون فضای تلخ رو تعدیل بکنه یا ترک و دریافت اثر رو تسهیل ببخشه، به واسطه این که اگر قرار باشه که مدام این شکنجه و آزارها بیان بشه، خب این میتونه آدم رو خسته بکنه یا از درک و درایت راستین کمی فاصله بندازه، چون بالاخره به لحاظ ریتم اون آزار اذیت وجود داره و اثر رو میتونه حتی تا اندازه تگبودی هم بکنه. ولی او به زیبایی این رو درک کرده و هم نقد میکنه و هم نقد رو تو هم با طنز میکنه که بتونه تأثیر مطلوبتری بر مخاطب بگذاره و به قول معروف اثرش اثر مؤثری باشه و هر کی میخونه براش ماندگار باشه.
استفاده از طنز سابقه داشته دیگه تو این آثار، کشتن مرغ مقلد اثر هارپلی، همچین اثر طنازانه و این طنزه همون فاصله گرفتن از موضوعه که میگن وقتی شما نزدیکی به سوژه تراژیک موضوع و وقتی فاصله میگیری انگار یک طنز و یک کمیکی داره داخلش. این کمیکی در راستای اینه که شما یه فاصله گرفتی که ابعاد بیشتری از موضوع رو نمایش بدی
و اینکه نهایتا نقد محوری این نمایش یا این رمان بیشتر به نقد ساختار مرد سالاری است که هم سنت سرمایه‌داریه که علیه زن و علیه سیاه میره با اون دو نماد مرلین مونرو و مارتین لوتر کینگ، هم نقد سیاه علیه سیاه هست و این نقد چند وجهی رو خیلی ظریف و سیرپوستی بدون شعار مطرح کرده. حالا در نوبت بعد به موارد دیگری مثل فمینیسم یا مسائل زنانه و شخصیت ها و روانشناسیشون هم خواهیم پرداخت و این مسئله انتقادی رو اونجا هم میتونیم ببینیم.
دریای آرام هرگز ناخدای قهرمان نمی سازد. تا فردا وقت بخیر. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گل سرخ و سفید و کی میایی بنفشه برگ بید و کی میایی تو گفتی تموم شد که میایی جان مریم جان مریم جان مریم چشماتو با کن سری بالا کن حرومت خوشی شد حواسه بید وقت اون رسید که بریم به سرها آی نازنین مریم آی نازنین مریم جان مریم چشماتو با کن منو صدا کن بشی رفونه دل بستونه شونه به شونه به یاد اون روزها آی نازنین مریم آی نازنین مریم صبح شد